رادیوی آزادی
مجله شامگاهی. سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز دوشنبه 19 مارس سال 2012 میلادی است. در دوشنبه هفته شام در ابتدا سرخطی اخبار. برفی زیاد در تاجیکستان کار و زندگی مردم را مشکل کرد. رئیس جمهوری فرانسه خونریزی در شهر تولوز را فاجعه ملی خواند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تاجیکستان سفر میکند و پایتخت سوریه شهر دمشق شاهد درگیری شدید میان سربازان و شورشیان شد. تفصیل خبرها. برفی ناگهانی و زیاد در اکثریت مناطق تاجیکستان کار و زندگی مردم را سخت کرد. در پایتخت شهر دوشنبه مقامات مجبور شدند سربازان را برای پاکاری و امین نگه داشتن درختان از شکستن سفر برکنند. حرکت نقلیات در راه ها مشکل شد و برف دو راه اصلی تاجیکستان را نیز بست. تاریف جان نازیموف سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
فاینی هول شهرهای دوشنبه خوجند و ولایت مختار کوهستان بدخشان وقتا محکم بوده، در این شهرها کارهای زیادی به سمون رسانده می شود.
در ولایت بدخشان بر اثر برفی زیاد یک نفر کشته و چندین خانه نیز ویران شده است. با گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیمه های ماه اپریل به دوشنبه سفر کرده و مسئله پایگاه نظامی کشورش در تاجیکستان را بررسی میکند. به نوشته خبرگزاری، در جریان دیدارهای سرگئی لاوروف با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همراخان ظریفی وزیر امور خارجه، شرایط حضور پایگاه 201 و استفاده از فرودگاه هوایی عینی در حاشیه شهر دوشنبه بررسی خواهد شد. تاجیکستان و روسیه در با سر این دو پایگاه مذاکرات دشواری دارند و دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه وعده داده بود که دو کشور قرار است در سه ماهی اول سال 2012 سازشنامه درباره حضور 49 ساله دیویزی 201 روسیه در تاجیکستان را امضا کنند. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خونریزی و قتل 4 نفر از جمله 3 کودک در نزد یک مکتب یهودیان در شهر تولوز را به شدت محکوم کرد و آن را فاجعه ملی خواند. همکارم اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش می‌دهد.
نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید حمله در نزدیکی یک مکتب یهودیان که 4 کشته به جای گذاشت فاجعه ملی است. نیکولاس سارکوزی بعد چند ساعت از این حمله از جای حادثه دیدن کرد و از جمله گفت:
این یک وحشت است، یک فاجعه است. من نمیدانم چی میتوانست سبب های این حادثه شود. من تصور کرده نمیتوانم که یک نفر میتواند انسانها را در نزد مکتب بکشد، در مکتب کودکان یهودی. این یک فاجعه است.
نیکولاس سارکوزی می افزاید میان این حمله و دو حمله دیگر که در آن 3 سرباز فرانسوی کشته شده اند شباهت تکان دهنده دیده می شود. دادستان های فرانسه در رابطه با این حمله ها در شهر تولوز پرونده جنایی باز کرده اند. در حمله روز دوشنبه یک فرد مسلح موتورسیکل سوار، یک کودک 3 ساله، یک کودک 6 ساله و یک کودک 10 ساله را همراه با معلم 30 ساله آنها به قتل رساند. دادستان تولوز میشل ولت درباره این حادثه گفت:
این مرد از موتورسیکلش پایان آمده در بیرون از مکتب به سوی هر کسی که پیشش بود تیر انداخته، از هم کودک و هم کلانسولان. کودکان تا داخل مکتب تعقیب شدند.
حالا پلیس فرانسه در پی فرد موتورسیکل سوار است که بعدی تیراندازی از جای حادثه فرار کرده است. پیشتر از این در روز پنجشنبه هفته گذشته یک مرد موتورسیکل سوار در دو حمله علیحده 3 سرباز فرانسوی را کشته و یک تن دیگر را زخمی کرده بود.
رادیوی آزادی را میشنوید. در پایتخت سوریه شهر دمشق درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان ادامه داشته است. بنا به گفته فعالان مخالفی دولت، بعد از آغاز تظاهرات ضد حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در یک سال پیش، این بار اول است که دمشق شاهد چنین درگیری های شدید می شود. حادثه در ناحیه المزه دمشق به وقوع پیوسته است که آنجا چند تاسیسات امنیتی جایگیر شده است. سازمان نظیر حقوق بشر در سوریه که در لندن قرارگاه دارد میگوید در این درگیری ها 18 سرباز دولت مجروح شدند. روز پیشتر از این در بمب‌گذاری در شهرهای دمشق و الپو، دومین شهری بزرگ سوریه، دست کم 30 نفر کشته شدند. در عراق روز دوشنبه ده‌ها هزار نفر با طلب شرایط زندگی بهتر راهپیمایی کردند. راهپیمایی در شهر بصره در روز نهمین سالگرد جنگ بر رهبری آمریکا در عراق صورت گرفت که به حکومت طولانی صدام حسین در عراق این جنگ خاتمه داد. تظاهرگران که پیروان مقتدی صدر روحانی شیعه مذهبی ضد آمریکایی بودند، از جمله درباره بیکاری زیاد، فساد، وضع بدی زیربنیان‌ها و رکود اقتصادی در عراق صدا بلند کردند. یک پژوهشگاه در شوئیسیا گزارشی تازه درباره خرید و فروش سلاح در سراسر جهان را نشر کرد که نشان می‌دهد کشورهای جهان برای هرچه مسلح‌تر شدن دست و آستین برزدند. در این باره خورشید همدم گزارش می‌دهد.
پژوهشگاه صلح استکهلم در شوئیسیا در یک گزارش نوی گفته است از سال 2007 تا سال 2011 تقریبا 10% تمام واردات سلاح جهان به هند راست آمده است و این کشور اکثرا از روسیه و بریتانیا و اسرائیل اسلحه وارد کرده است. پژوهشگاه صلح استکهلم یک نهاد مستقل است که مسائل نظارت سلاح و صلح در جهان را تحقیق میکند. پژوهشگاه صلح استکهلم میگوید اگر هند بزرگترین وارد کننده سلاح در جهان شده باشد، رقیبی آن پاکستان در مقام سوم است و از حجم تمام سلاح‌های فروخته شده در جهان 5%ش را پاکستان خریده است. از جمله از چین تعداد زیادی هواپیماهای جنگی خریده و مثل هند همچنان تعداد زیادی تانک هم درخواست کرده است. چین که از سالهای 2006 تا سال 2007 مشتری بزرگترین سلاح در جهان بوده است، حالا در مقام چهارم است. با گفته پژوهشگاه صلح استکهلم، از سال 2007 تا سال 2011 30% اصلی فروشی جهان مال آمریکا بوده است و 80 کشور هم از ایالات متحده اسلحه خریدند. روسیه همچنان 24% اصلی فروشی را در جهان تولید کرده و اصلا به چین وارد کرده است. دیگر از مشتریان سلاح روسی سوریه بوده است که واردات سلاح آن 600 مرتبه افزوده است. با گفته پژوهشگاه اگرچه این سلاح‌ها در جنگ فعلی در سوریه استفاده نمی‌شوند، اما قدرت ارتش سوریه در حمایت از حمله خارجی را بالا برده است.
در آلمان امروز محاکمه شخص شروع می شود که اعترافات او دایر به عملهای تروریستی در سال 2010 کشورهای اروپایی را به ترس و تهلکه انداخت. احمد ولی صدیقی یک افغان مقیم آلمان بعد بازداشتش در افغانستان از طرف نیروهای آمریکایی به آنها اطلاع داده است که گویا سازمان تروریستی القاعده قصد دارد در چند شهر اروپا حمله های تروریستی انجام دهد، اما هیچ گونه حمله صورت نگرفت. احمد ولی صدیق را به عضویت در القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان متهم می کنند و در صورت ثابت شدن گناهش او را می توانند به 10 سال زندان محکوم نمایند. دادستان های آلمان میگویند احمد ولی صدیقی در اردوگاه های تروریستی در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان آموزش گرفته است. و سازمان عفو بین الملل ادعا کرد که پیمان ناتو تلف شدن غیر نظامیان در حمله های هوایی پیمان به لیبیا را تحقیق نکرده و به خانواده های قربانیان نیز جبران پولی نداده است. عفو بین الملل میگوید سندهایی را در دست دارد که در جریان حمله های هوایی نیروی ناتو به شهرهای ترابلوس، لیتین، مجیر، سیرت و بریگا 55 غیر نظامی لیبیا از جمله 30 زن و کودک کشته شدند. این سازمان حامی حقوق میگوید اگر چه ناتو برای راه ندادن به مرگ غیر نظامیان در لیبیا تلاش بسیاری کرده است، اما تاکنون نقش خود در مرگ غیر نظامیان را تحقیق نکرده است. پیمان ناتو با حمایت از شورشیانی که به ضد حکومت معمر قذافی می جنگیدند هزاران مرتبه نیروهای طرفداری دیکتاتور لیبیا را هدف گرفته بود. و حکومت روسیه میگوید امسال فروش غله‌دانه را محدود نخواهد کرد. یلنا اسکرینیک وزیر کشاورزی روسیه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت کشورش پیامدهای خشکسالی و کم حاصلی دو سال پیش را پسی سر کرد. سال 2010 هوای خشک حاصل گندم در روسیه را کم کرد و این کشور فروش گندم را قطع کرد که در نتیجه قیمت گندم در سراسر جهان بالا رفت. روسیه سال 2009 تقریبا 21 میلیون و 500 هزار تن گندم فروخته بود. با گفته ویکتور زوبکوف معاون نخست وزیر روسیه امسال صادرات گندم از روسیه شاید به 27 میلیون تن نبرسد. و شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر لطفاً سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj. جای دیگری خبر و نظر صفحه ما در فیسبوک است.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
آهوی بخارایی از کی باید روادید سفر به ازبکستان را بگیرد؟ میدانهای مینا و مرزهای سیمخورپیج سرشماری آهوی بخارایی در وادی زرفشان را کاهش داده است.
برای سرحت بستگی آقا سیمخور خانم را بود آقا تا سیمخور وزره بدوند بایدور از این دایره گذارد بری دایره سیمخور نیست پروبلم ها از برای
گذاروی خیلزی همین نمود مثلا پنجکن به سراز ده یک سوزشنوما یا شفتنوما شد نزدرکور بین توشکستان و ازبکستان برای خیلزی همین نمود که کتاب سرخی بین خواهی و دفت شده و یک تریتوری اونه میستد برای زیستش 300-400 کیلومتر کوادراتی درکور یعنی اگر جمهوری دیگر جمهوری میذاره.
بله شنونده عزیز و ارجمند رادیو آزادی هستید. گزارش مفصلی را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. حالا نگاهی به چند از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم می شود. بعضی از احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند از وضعیت سیاسی و اجتماعی در کشور قناعتمند نیستند. قدیمگرایی در انتخاب کادرها مشکلی که مانع رشد تاجیکستان شده است. پاهوی نادری بخارایی قربانی دیگر سیاست و یا مناسبت بدی تاجیکستان و ازبکستان. در نشست در شهر دوشنبه حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان از جمله انتخابات آینده ریاست جمهوری در کشور را بررسی کرده است، اگرچه هنوز یگان حزب از شرکت خود در انتخابات سال 2013 درک نداده است. رحمت الله زویروف رئیس این حزب از جمله خواسته است و حکومت تاجیکستان با اصلاحات لازم در قانون گذاری ها برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در سال 2013 را ضمانت دهد. دیگر خواسته و گفته های نمایندگان حزب را از همکاری ما در دوشنبه براتی یوسف
حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان وضعیت سیاسی و اجتماعی تاجیکستان را کاملا غیر قناعت بخش می شمارد. رحمت الله زویروف رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان در پی جلسه شورای این گروه سیاسی با آزادی گفت که حزب زیر رهبری او در پیش آمدن وضعیت غیر قناعت بخش کشور حکومت تاجیکستان را مسئول می داند. زویروف می گوید بدون ورود تغییر و اضافه ها به قانون انتخابات و به ویژه حضور نمایندگان احزاب در کمیسیون های انتخاباتی پیشبری نامزد به انتخابات پرزیدنتی سال 2013 معنا ندارد. با گفته او مسئله دیگری که هم مورد نگرانی و در جلسه ریاست شورای سیاسی حزبش مورد بررسی قرار داشته است، نشر پروتکل 3220 از جلسه نزد پرزیدنت تاجیکستان بوده است. این پروتکل اخیراً در سامانه اینترنتی پلیار نیزویزدا نشر شده و سر و صداهای را اطراف خود به بار آورده بود که حکومت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تحت تعقیب قرار خواهد داد. حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان از موجودیت چنین سندهای اظهار نگرانی عمیق کرده و خواستار توزیع حکومت در این زمینه شده است.
این مسئله که باید حکومت جمهوری تاجیکستان روی راست آشکار از روی رقمی که اونجا نشان داده شده است موقع خود را پورا مقرر کند. اینا نه مسئله که مثال پروکوراتوری جنرالی یا که مثال دیگه مقرر کردن است. این بسیار تشویش‌آور است. این مسئله برای پیشروی تاجیکستان خصوصا در جاده سیاسی این زیان بسیار میرساند و ما باید که در یک طرف از این مسئله ایستاده نمیتونیم.
اما این در حال است که سیف الله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیکی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان با برگزاری چنین یک جلسه در نزد رئیس جمهور و تهیه پروتکل در مطبوعات نشر شده شبهه دارد، زیرا به قول او خود مؤلف مقاله در سامانه پلیار نیزویزدا گفته است که چنین یک پروتکل را ندیده است. آقای سفاروف گفت
واقعیت دیگر است. البته اگر طوری که اونها میخواهند بینند یا طوری که اونها میخواهند گویند، طوری که اونها میخواهند به آدی هم درست میشد، در تاجیکستان این گونه آبادی ها، این گونه موفقیت ها به دست نمی آمد. حکومت دولت تاجیکستان تا اون جایی که توانست وظیفه های خودش را خوب اجرا نموده است. وضع سیاسی ما از وضع اقتصادیان بهتر است. سیستم آزادی سخن، مثلا بسیار حزبی، عملی شوی، استراتژی های ملی و دولتی، همه اینها شده ایستادند. مردم هم از این فعالیت ها راضی است.
در همین حال ظفر عبداللویف تحلیلگر تاجیک بر این است که وضع سیاسی و اجتماعی تاجیکستان را نمی شود غیر قناعت بخش نامید. به قول او به هر صورت در سیستم امروزه حکومت تاجیکستان زندگی و کار کردن ممکن است. ظفر عبداللویف در رابطه با پروتکل 3220 از جلسه نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید در این سند بعضی نقطه هایی هست که خارج از چهارچوب فرهنگ مبارزه سیاسی است.
Лично я как гражданин абсолютно не интересует, правда ли эти документы или нет.
У мегуят. Хусусан барои ман ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон воқеият доштан ё надоштани ин протокол фарқи надорад. Зеро ба қавли ман аксарияти талаботи бандҳои он протокол дар ҷомеаи мо қаблан ҳам ҷорӣ шуда буд. Инро ман мушоҳида ҳам кардам. Вале ман чунин тарзи муборизаи сиёсиро тарафдор нестам. Ҳамчунин ба ман фаъолияти мунаққидони ҳукумат низ маъқул нест. Зеро ман феълан нирӯеро дар кишвар намебинам ки ба усулҳои демократӣ ва манофеи мардуми оддӣ мутобиқ бошад. Ҷои ёдоварист, ки ҳафтаи гузашта ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон изҳороти пахш намуда аз идораи додситонӣ таҳқиқи воқеияти ҷо доштани протоколи 3220-ро талаб карда буд. Барод Юсуфӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе.
ناقناعتمندی حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات از وضع سیاسی و اجتماعی تاجیکستان.
پنجمی مرد برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط محوره هادبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
و اگر اینترنت هم داشته باشید در اینترنت در نشانی آزادی نقطه org و یا آزادی نقطه tj سر از ماه آینده مردم تاجیکستان باید برای هر کیلووات ساعت نیروی برق که در زمستان کمچین می شود پول بیشتر بپردازند. با قرار حکومت قیمت نیروی برق در تاجیکستان از اول ماه اپریل 20% بالا برده می شود و این امر به خاطر رشد صنایع انرژتیکا و در آینده جلب سرمایه گذاران برای بنیاد نیروگاه های برقی خوانده شده است. اما به اندیشه بعضی از تحلیلگران بالا روی قیمت تا میتواند به وضع اجتماعی تاجیکستان تأثیر منفی بگذارد. فرهاد میلاد در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
برخی از کارشناسان میگویند افزایش نرخ برق و باج گمرکی فرآورده های نفتی سر از 1 اپریل به وضع اقتصادی تاجیکستان تأثیر پیچیده و تا اندازه پیشگویی نشونده خواهد داشت. سر از 1 اپریل نرخ نیروی برق در تاجیکستان 20% زیاد می شود و هم روسیه تصمیم گرفته است باج گمرکی برای مواد نفتی صادراتیش را 10% از 410 به 460 دلار سری هر تانه بالا برد. تاجیکستان بیش از 80% مواد نفتی را از این کشور وارد می کند و نه تنها نرخ برق بلکه کمبود آن ناقناعتمندی های گسترده را در جامعه به وجود آورده است. تحلیلگران مرکز اکونومیست اینتلیجنس یونیت در گزارش نوی خود گفتند اگر حکومت تاجیکستان روی وضع اقتصادی و اجتماعی کشور تمرکز نکند و تدابیر جدی را به کار نبرد، این روندها در نهایت کار می توانند به ناآرامی در تاجیکستان سبب گردند. ولی نماینده وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زین‌الدین مومینوف می گوید کوشش های صورت گرفتند و به قریبی سازش با روسیه حاصل خواهد شد که قیمت باج گمرکی از 1 اپریل نه بالا بلکه پایان برده شود.
همیشه فصل بهار فصل امید است. فصلی که به همین هدف برسم به بهار برسم بعد دوستش خوب میشه، ما هم به همین بهار امید داریم.
با عقیده کارشناسان اکونومیست اینتلیجنس یونیت از نرخ ها دیده پایبندی شدید اقتصاد تاجیکستان به پول مهاجران به دورنمای وضع تأثیر خواهد داشت. آنها پیش بینی میکنند که سرعت رشد اقتصادی در روسیه در سال 2012 هم کاهش مییابد و انتقال سرمایه به تاجیکستان نیز. در همین حال نرخ مواد خام در بازارهای جهانی نیز رو به کاهش مینهد و پایین رفتن قیمت الومینیوم و پخته به وضع تاجیکستان تأثیر عمیق خواهد داشت. هرچند کشور تأثیر بحران را پسی سر کرد، این بار تصادفی همزمان اتفاق افتادن چند عامل خطرزا بوده می تواند. ولی گیورگی کوشلاکوف معاون سابق سروزیر تاجیکستان و حالا استاد اقتصاد دانشگاه سلاویانی می گوید هرچی پیش می آید بهبودی نخواهد بود اما فلاکت هم نخواهد آمد.
اگر حالا به معلومات آمار بینگری، تورم در ماه ینوار و فوریه نظررس بود. قیمت ها تا 0.2% بالا شدند. ماه اپریل تقریبا 0.5% بالا می روند. اما چیزی ویژه رخ نمی دهد. کار معمولی است. خراجات بیشتر می شود. نرخ ها پیوسته بالا می روند. از پیشتر وزنین تر می شود. ضرور می آید که بیشتر خرج کنیم. اما من در این همه فلاکتی را نمی بینم.
ولی ایده دیگر از کارشناسان بر اینند که بالا روی نرخ ها هرچند در ماه اپریل رخ نخواهد داد اما دیرتر اتفاق خواهد افتاد. بهادر حبیبوف سرور اتحاد استعمال کنندگان تاجیکستان میگوید این یک مرحله بالا روی منظم اما نظررس قیمت مال و کالا در کشور خواهد بود.
ماه اپریل و ماه مای و ماه ایون و تا ماه سپتامبر نه اونقدر معلوم میشود، برای همین یک یابور بالانس دین نرخ نمیشود.
در تاجیکستان قریب 2 سال است که قیمت ها با تاثیر یا مصلحت بیرونه بالا می روند. بالا بردن قیمت برق را از توصیه یا ابتکارات بانک جهانی می دانند. افزایش قیمت باج گمرکی برای نفت از سوی روسیه و ترانزیت برای قطارهای تاجیکستان از سوی ازبکستان نیز به تدریج عملی می گردد که از سوی کارشناسان جزئی از برنامه رام کردن تاجیکستان اما همزمان کار داخلی این کشورها ارزیابی می شود. هم صحبت دیگری من از مقامات رسمی که نخست نامش ذکر شود گفت سود و زیان و خطرات بالا روی قیمت برق از قبل درست تحلیل شده و تأثیر منفی به اقتصاد نخواهد داشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و واقعا بسیار است که تاجیکستان مشکل نارسایی نیروی برق دارد و با نظر داشتی همین کمبودی بعضی از سیاستمداران در کشور میگویند سیاست کادری دولت امام‌علی رحمان دست کم در بخش انرژی جای زیادی برای تعریف ندارد. با وجود تربیت سطح متخصص در دانشگاه‌های خارجی، امور دولت در تاجیکستان همچنان در دست کادرهای بازمانده از زمان شوروی باقی مانده است. به نظر محافل سیاسی و صاحب نظران در تاجیکستان، قدیمگرایی در انتخاب کادرها و کمبود تکنوکرات‌ها در حکومت یک صد چینی در راه رشد تاجیکستان شده است. موضوع را همکارم میرزا سلیم‌پور ادامه می‌دهد.
بازار کادری تاجیکستان را به دیگه مانند میکنند که کفلس و دستانش از آن گشته و برگشته همون یک کادرهای اکثرا بازمانده زمان شوروی را به کاسه حکومت میکشند. معیار این کاسه کشی نیز بر همان اصل های کهنه صداقت سالاری و تبرگرایی و محلگرایی تکیه میزند. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان که سابقه طولانی کار با کادرها در زمان شوروی را دارد میگوید مشکل اصلی سیاست کادری امروزه عدم توازن است و در نتیجه تاجیکستان امروز متخصص نمییابد که نیروگاه بسازد یا یگان کارخانه نوی صنعتی را گردان کند.
دولت کادر تیار نکرد او دیگر دولت هم نیست. فعلا نارسایی هست. حالا بینید گوگو روغن هم نشون میدهد. اونجا بسیار انجینیرای و خاصین سالشان رفت است. خیلی بعد از 5-6 سال دیگر جای و ایرو یکون کس پور کرد بشد کن. نشود که ایشو بی یک کارگر پنجم رضایت انجینیر بسازد.
شودش عبدالله و تحلیلگران دیگر میگویند از کادرهای اکثرا اوبکی دانشگاه های تاجیکستان دیده باید دیده امید بیشتر به سوی آنهای دو که در خارج تحصیل کرده اند. فعلا در دانشگاه های 39 کشور جهان زیر 2000 طالب علم تاجیک تحصیل دارند و چند هزار دیگر علاقه تحصیل را در خارج ختم کرده اند، اما از این شمار تا حال نفری بر رده های اول رهبری در تاجیکستان راه نیافته است. اکثر دانشجویان تاجیک بعد ختم تحصیل یا در خارج میمانند و یا در یگان سازمان بین المللی کار میکنند تا در ادارات دولتی تاجیکستان. ظهور شاه رحمت الله که بعد ختم تحصیل در بریتانیا در دوشنبه در یک سازمان خارجی کار میکند میگوید طالب علمان تاجیک با عزم زیاد خدمت به وطن برمیگردند، ولی واقعیت های تاجیکستان به خصوص معاش پس و تقابضی رایج خیلی زود به این آتش عزم آنها آبی سرد میریزد.
دیابو در فرهنگ مشتگه فرمان اینستو در تاجیکستان در زندگی مردم خیلی تاثیر کلان دارن. بیشتر وقت مردم همین راحتی معلومات میرد و همین راحتی اصلاحی کار میشود که مثلا هم کشلاغ هم شهر هم خیلی کار بود میشود. جوانای که میبیند همین هر سال نیم سال دو سال مثلا ایستاده با در همین محیطی که هست پوزیتان استاد دبتیر و سنتنه.
با باور ناظران امور اشتباه های کادری به خصوص در ساحه برق یک دردسر اساسی امام علی رحمان در انتخابات سال آینده خواهد شد. آقای رحمان در انتخابات سال 1999 سواری اسب صلح با پیروزی رسید. یک زمینه پیروزی او در انتخابات سال 2006 وعده الکی تا سال 2009 از بین بردن لیمیت نیروی برق بود. عدالت میرزا سردبیر هفته‌نامه ملت که این نشریه خواستار تبدیل چند وزیر کلیدی از جمله وزیر انرژی شیرعلی گل شده بود میگوید وقتی مردم میبیند که این حکومت در 20 سال نتوانست خانه‌اش را گرم و چراغان کند، خیلی در اندیشه میافتد که امور زندگی آنها را به دست چی افراد سپرده اند.
تنها 4 سال وعده شو بود که تاجیکستان را از بحران خواهد برآورد، ولی این وعده اجرا نشده است، بلکه وضعیت بحرانی تر شده است. برای همین یکی از مسئله های عمده ای که پیش روی آقای امام علی رحمانوف در انتخابات قریب الوقوع میآید همین خواهد بود و این وابسته به رقیبای آقای رحمانوف خواهد بود که چگونه میتوانند از این وعده اجرا نشده استفاده بکنند.
وزیر انرژی و صنعت شیرعلی گل برای مثال ختم کرده دانشکده کشاورزی است و بلندترین مقامی که تا آمدن به دوشنبه داشت ریاست ناحیه دنگره و از آن پیش رهبری اداره آب این ناحیه بود. رهبری فعلی برق تاجیک عبدالله یاروف در 12 سال اخیر 3 مرتبه رئیس این شرکت تعیین شده، دو دفعه اول به علت ناکامی در حل بحران برق برکنار شده است. اما با عقیده تحلیلگران انتصاب افراد غیر حرفه‌ای و نالایق خاصی تنها یک رشته الهیده نیست، بلکه حکومت تاجیکستان از این به بعد باید اساسا از حساب وزیران تکنوکرات تکمیل شود. عدالت میرزا میگوید
درست است که از دست یک نفر شاید چیزی بر نمیاد، ولی ببینید یکی از پیشرفت هایی که دولت امروزه تاجیکستان دارد این ساحه مخابرات است و با کرسی وزیری نشستن وزیر سابق سعید زبیدوف باعث شد که این ساحه بتواند که پیشرفت بکند.
اما به عقیده بسیاری ها در بیشتر حالات در تاجیکستان آن افراد انگوش شماری هم که عزم اصلاحات در سر به کابینه راه میابند، بعد یک مدت خیلی کوتاه قایده های کهنه بازی در این صحنه را پذیرفته همرنگی باقی جماعت میشوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
طبیعت شناسان در تاجیکستان میگویند سیمخور بند کردن مرزهای میانی تاجیکستان و ازبکستان و تنگ شدن چراگاه برای آهمان بخارایی نمیگذارد سرشماری این جانور نادر رو به افزایش نهد. آهوی بخارایی در کتاب سرخی تاجیکستان یکی از نوعهای کم نظیر آهوان خوشزاد توصیف شده و به کتاب سرخی جهانی نیز به حیث یک جانور نادری در حال نابودی وارد شده است. در تاجیکستان این نوع آهو تنها در ممنوعه بیشه پلنگان و پرورشگاه زرافشان در جنوب و شمال کشور دچار می شود. با تفصیلات بیشتر در این باره معصومی محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
با گفته مسئولان پرورشگاه زرافشان واقع در ناحیه پنجکنت، آهوان بخارایی چراگاه فراخ و گردش آزادانه را خوش دارند و افزایش آنها هم در چنین محیط به دست می آید. بهرام زائیروف از مسئولان خواجگی جنگل ناحیه پنجکنت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در حال حاضر در این پرورشگاه تقریباً 40 سر آهوی بخارایی به سر می برد، ولی مرز سیمخاربند و مینکاری شده بین تاجیکستان و ازبکستان و فضای تنگی زیست نمیگذارد نسل این جانور نادر زیاد شود. و افزود
برای سرحد بستگی اما سیمخور خانه بود، البته هر سیمخور گذشته میدوند مجبور از دایره گذرد، دایره سیمخور نیست. پرابلم هست برای اینکه ما رفته میسال دیجا با گذشته میتونیم دیده نمیتونیم میسال تریتوری ارو بده گذشتم با
این در حال است که به گفته مصاحبم تا میانه های سالهای 90 عصر گذشته جنگلبان ها و صیادان تاجیک و ازبک با هم ارتباطی قوی داشتند و بی‌ممانعت جهت نظارت و شمور آهوان بخارایی و قلمرو همدیگر روا میکردند. همکنون این رابطه ها و همکاری ها قطع شده، سیمخاربندی شدن مرزها راه گذر را نه تنها برای انسان های محافظ طبیعت بلکه حیوانات از جمله آهوان بخارایی تنگ کرده است. آقای زائیروف افسود سال 1980 یک گروه متخصصان تاجیک که وی نیز به این گروه شامل بود 7 جفت آهوی بخارایی را برای پرورش از ممنوعگاه دره پلنگان جنوب کشور به پرورشگاه زرافشان واقع در ناحیه پنجکند آورده بودند. طی این مدت شماره آنها به حدود 40 سر رسیده، اما دیگر افزایش آنها مشکل شده است. وی می افزاید در رابطه با موضوع طالب حابیلوف رهبر اتحادیه دوستداران طبیعت سغد دکتری علوم بیولوژی، حفظ و یا از بین رفتن آهوان بخارایی را در وادی زرافشان به رفتار و روش آینده آدمان وابسته می داند و می گوید
و برای حفظ همین نمود مثلا پنجکند به سرازم ده یک سازشنامه یا شرطنامه شد در کار بین تاجیکستان و ازبکستان برای حفظ همین نمود که کتاب سرخی بین خواهی و داخل شده گی. و یک تریتوری رو نمیستد برای زیستش 300-400 کیلومتر کوادراتی در کار، یعنی اگر جمهوری دیگر جمهوری رو میگذارد.
از نگاه مصاحب اولمان بهرام زائیروف از مسئولان خواجگی جنگل ناحیه پنجکند برای تدبیر اندیشی از جانب طبیعت دوستان تاجیکستان و ازبکستان جهت حفظ آهوان بخارایی در پرورشگاه منطقه زرافشان هنوز هم دیر نشده است و میگوید چیزی که آهوان بخارایی را تا حال از محو شدن در این منطقه نگه می‌دارد ترحم به این جانور زیبای و رعایت شدن حفظ این جانور شامل به کتاب سرخ جهانی از سوی صیادان هر دو کشور است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مشنونده عزیز، این گزارش و همچنین عکس آهوی زیبای بخارایی را می توانید در وبسایت رادیو آزادی در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj پیدا کنید. و شنونده ارجمند، رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که با ما بودید. لحظه بعد برنامه آینده ساز است.